گود عمیق که آب در آن جمع میشه گفته میشه و همچنین گل کلمه آرامی و به معنای چشمه جوشان هم هست. با توجه به اینکه گل رامیان از چشمه‌های آهکیست نمیتوان برای آن عمق معین و مشخصی بیان کرد، ولی مساحت تقریبی آن حدود 5658 متر مربع است. آب چشمه از کف زمین میجوشه و رنگ آن به دلیل عمق زیاد به صورت سبز تیره است. این چشمه به صورت یک استخر طبیعی و بیضی شکل به طول 90 متر و به عرض 80 متر بوده و بر اساس کتب تاریخی عمق آن 44 متر و به روایتی 80 متر است که در ارتفاع 320 متری از سطح دریا قرار دارد. پوشش گیاهی اطراف چشمه گل را درخچه‌های ولیک، درختان پهن برگ و بلوط پوشانده و در نزدیکی این چشمه شگفت انگیز و زیبا ذخیره‌گاه جنگلی یکی از مهمترین درختان ایران یعنی سرو زربین قرار دارد که درختی با چوب مرغوب و خاصیت دارویی و آهک دوست است. گل رامیان با سخاوت سرریز آب زلال و صاف خود را بر رودخانه قرچای می ریزد و زمین های کشاورزی اطراف را سیراب می کند. همچنین در گل رامیان انواع ماهی ها وجود دارد. این گونه ها شامل سیاه ماهی، ابنوئیدز و ماهی سفید رودخانه است. از آنجایی که ماهی سفید برای مردم این منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، مردم با قلاب آن را برای مصرف شخصی صید می کنند.
ایران گشت، سفری شنیداری با سرزمین ایران. شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از رادیو دری.
دوستان عزیز، برنامه ایران گشت را مشنوین از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717-1-44 در افغانستان که این شماره واتساب و تلگرام هم داره. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست.
ایرانی سرفرازم، یانم فداد به ولاتی جوانم.
گل açıp gülür gülistan، نه گوزلسن عزیز ایران. اولم توپراق و قربان، نه گوزلسن عزیز.
خینت دلم، آوی دلم، اول و آخر منزلم توی ایران.
ای ایرون، ای ستین دلم، دردت به جونو.
درود و درحباد ای ایران، من ترا وانان، من ترا زانان، های وطن خوشکندار.
ای ایران، ای افتخارم، داغت نبینم، دورت بگردم.
امیده وطن، صبح امیده وطن، جده کن در آسمان، همچو مهر جاودان.
وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جده کن در آسمان، همچو مهر جاودان.
بشن و سوز سخنم، که هوا باز تو منم،
همه ی جان و سنم، وطنم، 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 وطنم.
بشن و سوز سخنم، که هوا گره این چمنم،
در طبیعت بی‌نظیر رامیان، قلعه موران یا قلعه میران از جمله مکان‌هایی است که هر بیننده‌ای را شگفت‌زده می‌کند. قلعه میران در قله‌ای به ارتفاع 2430 متری در قسمت جنوب غربی شهر رامیان واقع شده. این قلعه باستانی چند هزار ساله است و در زمینی به مساحت 3 کیلومتر مربع ساخته شده. برخی مدعی هستند که قلعه میران پایتخت ییلاقی اشکانیان بوده که تیرداد آن را ساخته و بعد دارا که همان داریون یونانیان بوده اعطا کرده. بر فراز این قله و دامنه آن گیاهانی چون سرخدار، ممرز، راش، چارمغز، زرشک، رزماری، زعفران کوهی و سورنجان می روید و همچنین کنام گله اسبان وحشی، ببر، آهو و شوکا، خرس، گرگ، شغال، شاهین، عقاب و جغد است. روستای کوهستانی پاقلعه در جوار قلعه موران با ارتفاع 1200 متر از سطح دریا در فصول مختلف سال مقصد بسیاری از گردشگران است. پشمکی منطقه ییلاقی در جنوب غربی رامیان است که حدود 3 کیلومتر با روستای پاقلعه فاصله دارد. آب و هوای سرد این منطقه در فصل گرما و برفش در فصل سرما پذیرای طبیعت دوستان است. این منطقه که درست زیر قله قلعه میران قرار دارد، دارای چشمه‌ها و آبشارهای فراوان بوده که بزرگترین آبشار آن آبشار خزعی پشمکی است. غار پشمکی هم در این منطقه واقع شده. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. تا برنامه آینده که شما را بیشتر با تفرجگاه‌های رامیان آشنا می‌کنیم، شما را به خدای قادر و متعال می‌سپاریم. حق یارتان.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 4 از رادیو دری. وزیران امور خارجه ایران و پاکستان ابراز امیدواری کردند دولت موقت طالبان بر نیازهای واقعی مردم افغانستان در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توجه جدی کند. حسین امیر عبداللهیان و شاه محمود قریشی، وزیران امور خارجه ایران و پاکستان، امروز در حاشیه سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در شهر تونشیه چین با حمایت از همکاری‌های بین‌المللی در کمک به مردم افغانستان از روند کند برخی تصمیمات که موجب گسترش روابط افغانستان با همسایگان و بهبود شرایط زندگی مردم می‌شود، ابراز نگرانی کردند. وزیران امور خارجه ایران و پاکستان همچنین محروم کردن دختران افغان از تحصیل را ناامید کننده دانسته و این گونه اقدامات را موجب فاصله گرفتن هیئت حاکمه طالبان از مردم و مشروعیت بین المللی دانستند. امیر عبداللهیان و شاه محمود قریشی از روند توسعه روابط دو جانبه ایران و پاکستان نیز استقبال و توافق کردند. ملاقات های سطح عالی در سال جاری انجام و کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی در اولین فرصت برگزار شود. وزیران امور خارجه ایران و پاکستان همچنین اجرایی کردن هرچه سریعتر توافقنامه مربوط و بازارچه‌های مرزی را مورد تأکید قرار دادند. سومین نشست همسایگان افغانستان با حضور وزیران امور خارجه و مقامات ایران، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان، روسیه و تاجیکستان فردا در شهر تونشی در ولایت آنهوی در شرق چین برگزار می شود. بانک جهانی در واکنش و تعطیلی مکاتب دخترانه در افغانستان طرح‌های عمرانی خود در این کشور را به حال تعلیق درآورد. در تازه‌ترین واکنش بانک جهانی امروز اعلام کرد پروژه‌های عمرانی و بهداشتی خود در افغانستان به ارزش 600 میلیون دلار را به حال تعلیق در می‌آورد. این نهاد با تاکید بر برابری زنان و مردان اعلام کرد تا زمانی که این امر محقق نشود طرح‌های عمرانی در افغانستان را اجرا نخواهد کرد. مدیر بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر هم در واکنش به تعطیلی مکاتب دخترانه در افغانستان افزایش فشارهای بین المللی ضد حکومت طالبان را خواستار شد. قرار بود مکاتب دخترانه پس از ماه‌ها تعطیلی هفته گذشته در سراسر افغانستان بازگشایی شود، اما وزارت معارف طالبان اعلام کرد مکاتب متوسطه دختران تا اطلاع بعدی همچنان بسته می‌ماند. این تصمیم واکنش‌های منفی گسترده ملی و بین‌المللی را در پی داشته است. بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه‌ها و تشکیل دولت فراگیر از مهمترین خواسته‌های جامعه جهانی از حکومت طالبان است. هیدربار مدیر بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر امروز با ابراز تأسف از ادامه تعطیلی مکاتب دخترانه در افغانستان اظهار داشت دولت‌ها باید معافیت ممنوعیت سفر رهبران ارشد طالبان به خارج را لغو و از برگزاری جلساتی که باعث ایجاد اعتبار برای رهبری این گروه می‌شود اجتناب کنند. خانم بارفزود جامعه جهانی باید از گروه‌هایی که برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان کار می‌کنند پشتیبانی کنند. مدیر بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین خواستار گزینه‌های آموزشی جایگزین برای دخترانی که از مکاتب در افغانستان بازمانده اند شد. بریتانیا اعلام کرد که 286 میلیون پوند به افغانستان کمک می‌کند. قرار است که یک نشست بین المللی برای حمایت از درخواست 4.4 میلیارد دلاری سازمان ملل متحد برای افغانستان با میزبانی بریتانیا در 11 حمل برگزار شود. سازمان ملل متحد تخمین زده است که حدود 10 میلیون کودک در سراسر افغانستان برای زنده ماندن نیاز فوری و کمک‌های بشردوستانه دارند. این نهاد به دنبال جمع‌آوری بیش از 4 میلیارد دلار است تا برای برون رفت از بحران بشری افغانستان مصرف کند. این بزرگترین درخواست مالی سازمان ملل متحد برای یک کشور است. دولت بریتانیا گفته است که در کنار کمک‌های بشردوستانه اضطراری از خدمات اساسی مانند دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و کمک به کشاورزان برای غلبه بر تأثیر خشکسالی نیز حمایت می‌کند. وزارت خارجه بریتانیا گفته است که کمک جدید لندن از طریق شرکای سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی مورد اعتماد توزیع خواهد شد. دولت بریتانیا تأکید کرده است که هیچ کمک مالی مستقیماً به دولت موقت طالبان تعلق نمی‌گیرد. استرالیا اعلام کرد که 17,000 از اتباع افغانستان را به دنبال تحولات اخیر طی 4 سال آینده در این کشور پذیرش خواهد کرد. به دنبال فشارهای داخلی برای پذیرش مهاجران بیشتر، وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که 17,000 از اتباع افغانستان را به دنبال تحولات اخیر در این کشور پذیرش خواهد کرد. این وزارتخانه گفته است که برای اجرایی شدن اسکان این تعداد از شهروندان افغانستان 666 میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شده است. وزیر امور خارجه ایران رژیم صهیونیستی را مشکل اصلی جهان اسلام معرفی کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در دیدار محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در حاشیه سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در شهر تونشی چین برگزاری اجلاس شرارت در فلسطین اشغالی را خیانتی بزرگ و آرمان فلسطین دانست و گفت متاسفانه برخی کشورهای منطقه در اقدامی خائنانه عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل را برغم تعارض با آرمانهای والای مسلمانان جهان در خصوص قدس شریف و فلسطین دنبال می کنند. وزیران امور خارجه 4 کشور عربی مصر، امارات، بحرین و مغرب روز یکشنبه در اجلاسی که با حضور یائیر لاپید وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در منطقه اشغالی النقب برگزار شد شرکت کردند. امیر عبداللهیان همچنین با تشریح نتایج گفتگوهای وین، نهایی شدن توافق در این زمینه را نیازمند واقع‌بینی طرف آمریکایی دانست و تاکید کرد آمریکا باید از زیاده‌خواهی دست بردارد تا هفته‌ها تلاش فشرده طرف‌های مختلف در وین با نتیجه لازم در زمینه بازگشت همه طرف‌ها و تعهداتشان منجر شود. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر ظرفیت‌های موجود در حوزه همکاری‌های دو جانبه ایران و قطر در بخش اقتصادی بر پیگیری اجرایی شدن توافق‌های بین دو کشور تاکید کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیز با تأکید بر گسترش روابط دو جانبه اهمیت برقراری امنیت در منطقه با حضور جمهوری اسلامی ایران را یادآوری و ابراز امیدواری کرد همه کشورهای منطقه برای برقراری ثبات امنیت در منطقه غرب آسیا تلاش کنند. و آخرین خبر این که به دنبال افزایش عملیات‌های مقاومتی در فلسطین، ارتش رژیم صهیونیستی نیرو و تسلیحات بیشتری درخواست کرد. منطقه بنی براک در شرق تل‌آویو سه‌شنبه شب شاهد عملیات مقاومتی ضیا همارش آزادی فلسطینی بود که در پی آن به شهادت رسید. در این عملیات مقاومتی دست کم 5 صهیونیست به هلاکت رسیدند و 6 تن دیگر زخمی شدند. ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه اعلام کرد بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط نیروهای ارتش، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی برای محورهای خط تماس یهودا و نوار غربی درخواست اعزام نیروهای بیشتر کرده است. منطقه خط تماس نماد یک طرح امنیتی از سوی تل‌آویو است که مبتنی بر حضور نظامی در منطقه نزدیک خط سبز بیت المقدس و همسایگی‌های آن است. این منطقه بین بلوک شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی و مناطق فلسطینی نشین قرار دارد که هدف آن جلوگیری از نفوذ فلسطینیان از کرانه باختری و شهرک است. با این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودیم. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختند. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان میگردد در مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم این برنامه. تحولات مربوط به یمن در آستانه ورود جنگ به هشتمین سال. و تصمیم ضد مذهبی جدید دولت عربستان. یمنی ها هفته گذشته و در آستانه پایان هفتمین سال جنگ دو عملیات بزرگ در قالب عملیات شکستن محاصره ضد سعودی ها انجام دادند. در ادامه عملیات شکستن محاصره سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز یکشنبه گذشته خبر داد که تعدادی از تأسیسات حیاتی شرکت آرامکو سعودی در ریاض و تعدادی دیگر از مناطق این کشور با چندین موشک بالستیک کروز و پهباد هدف حمله قرار گرفته است. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن شامگاه جمعه نیز از انجام عملیات سوم شکست محاصره علیه عربستان سعودی خبر داد. شبکه المیادین گزارش داد سومین عملیات برای شکستن محاصره یکی از شدیدترین عملیات‌های نیروهای مسلح یمن علیه عربستان است. عربستان سعودی در واکنش به این عملیات که گفته می‌شود سنگین‌ترین عملیات ضد سعودی هاست خواستار اقدام شورای امنیت شدند. هیئت دائم عربستان سعودی در مقر سازمان ملل در نیویورک در نامه‌ای به شورای امنیت در خصوص حملات نیروهای امنیتی به زیرساخت‌ها و تأسیسات غیرنظامی عربستان و حملات مستمر یمن علیه ایستگاه توزیع فرآورده‌های نفتی در شمال جده و ایستگاه المختاره در جیزان اشاره کرد و خواستار نشست شورای امنیت شد. در این نامه آمده است از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم که این حملات تروریستی را به شدت محکوم کرده و نشست را برای مقابله با این تهدیدات علیه صلح و امنیت جهانی و اتخاذ تصمیمات قاطعانه در قبال آن برگزار کند. عبدالباری اطوان سردبیر روزنامه اینترنتی رأی الیوم در مقاله‌ای با اشاره به حمله شامگاه جمعه رزمندگان یمنی ضد تأسیسات آرامکو در جده نوشت اگر مسئولان سعودی از تاریخ و ملت یمن اطلاع داشتند آتش جنگ را ضد این کشور روشن نمی‌کردند. اطوان افزود این جنگ وارد هشتمین سال می‌شود بدون اینکه حملات ائتلاف متجاوز سعودی در بازگرداندن دولت مستعفی یمن به صنعا موفق باشد و این ائتلاف بتواند دستوراتش را به مردم یمن تحمیل کند. این تحلیلگر عرب تصریح کرد هدف قرار دادن ریاض و شهرهای بزرگ دیگر عربستان آخرین چیزی بود که مسئولان عربستانی انتظارش را داشتند. باید گفت ارتش و کمیته‌های مردمی یمن اعلام کردند حملات به عربستان تا زمانی که محاصره یمن لغو نشود ادامه خواهد داشت. این حملات نشان از خودباوری نظامی و عزم یمنی‌ها برای شکستن محاصره همه جانبه و همچنین باور آنها به مقاومت در مقابل ائتلاف سعودی به عنوان یگانه راه حل این بحران است. جنگ یمن در حالی وارد هشتمین سال شد که حمایت قدرت‌های غربی از جنایت‌های سعودی همچنان ادامه دارد. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال خبر داد که دولت جو بایدن تعداد قابل توجهی موشک رهگیر سامانه پاتریوت را در ماه گذشته به عربستان سعودی منتقل کرده و به درخواست ریاض برای فروش و تأمین مجدد تجهیزات پاسخ مثبت داده است. این روزنامه آمریکایی خاطر نشان کرد که روابط آمریکا و عربستان سعودی پس از آن که دولت بایدن تصمیم گرفت نام حوثی‌های یمن را از آن چه لیست تروریستی خوانده شده خط بزند کم رنگ شده است. در همین حال بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس هفته گذشته به بهانه جنگ اوکراین به ریاض سفر کرد تا مقامات سعودی را برای افزایش تولید و صادرات نفت متقاعد کند. اگرچه مطابق گزارش منابع خبری جانسون نتوانست رضایت سعودی ها برای افزایش تولید نفت را به دست آورد، اما حمایت دولت لندن از ریاض در جنگ علیه یمن ادامه دارد. در واقع بحران اوکراین هم سبب بی‌توجهی به بحران یمن شده است. فروش سلاح انگلیسی به سعودی‌ها در سال‌های گذشته تا 3 برابر افزایش داشته است. در واقع قدرت‌های غربی و حتی سازمان ملل در جنایت سعودی‌ها ضد یمن نقش دارند. ماهر الشامی کارشناس مسائل سیاسی یمن در آغاز هشتمین سال تجاوز آمریکایی سعودی به یمن گفت این کشور هدف فجیع ترین تجاوز جهانی قرار گرفته و همه این تجاوزات به سرکردگی عربستان انجام شده است و کشتار مردم یمن برنامه ریزی شده تحت پوشش های بین المللی انجام می شود. الشامی در ادامه تصریح کرد سازمان ملل در قتل مردم یمن شریک است و با مسائل انسانی تجارت می کند و تحت تسلط و هیمنه امریکا است. این کارشناس یمنی تصریح کرد امریکا می خواهد تنش‌ها و حملات افزایش پیدا کند و فروش سلاح‌های غربی و صهیونیستی و دشمن سعودی بیشتر شود. این دلیل اصلی ادامه جنگ و افزایش تنش است. رویدادهای غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. نگاهی داشتیم به تحولات مربوط به یمن. شنبه این هفته جنگ یمن وارد هشتمین سال خود شد. بر همین اساس کارشناسان و تحلیلگران از ابعاد مختلف به بررسی این جنگ پرداختن. ما هم در این برنامه شما را دعوت میکنیم که بشنوید صحبت های دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا را، که آقای صدرالحسینی میگوید یمنی ها امروز به قدرت تهاجمی رسیدن. آقای صدرالحسینی همچنین تاکید کرده که راهبردهای انصار الله و مردم یمن در مقابله با نظام سلطه راهبردهای بلند مدت است. تفصیل بیشتر را دعوت میکنم که از زبان خودشان بشنوید.
فعلا در حال حاضر راهبردهای انصار الله و مردم یمن در مقابله با نظام سلطه یک راهبردهای کاملا دراز مدت است، نه تاکتیکی. البته تاکتیک‌های مختلف استفاده میشه، اما مهم این است که امروز جریان‌های مقاومت توانستند راهبردهای دراز مدت خود رو به خوبی ترسیم کنن و بر اساس اون تاکتیک‌های مورد نیاز رو مورد بهره برداری قرار بدن و انصار الله هم از این مسئله مستثنا نبوده. در حقیقت می توانیم امروز به راحتی این موضوع رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنیم که پدیده های ماکرو و در حقیقت میکرو یعنی کوچک توانستن تأثیرات ماکرو بگذارن. یعنی امروز نگاه میکنیم حزب الله با توجه به اینکه یک حزب 40 و چند ساله می توانیم اون رو نام گذاری کنیم در لبنان، اما تأثیر او در محیط جغرافیایی لبنان که کنشگرانی مانند عربستان، رژیم صهیونیستی، امریکایی‌ها، فرانسوی‌ها هستند بسیار مؤثرتر از دولت لبنان هست. البته این تضعیف دولت لبنان نیست، اما تأثیرگذاری حزب الله امروز بیشتره. انصار الله هم در شرایط کنونی همین است، یعنی در حقیقت یک مجموعه مردمی که توانسته در طول 7 سال گذشته از یک مجموعه کوچک به دولت نجات ملی تبدیل بشه، تأثیراتی رو میتواند داشته باشد که امروز استراتژیست ها در ارتباط با اینکه چگونه او رو محدود کنیم تا با عنایت به اینکه در شرایط کنونی که غرب به انرژی نیازمند است و با تحولاتی که در اوکراین پدید آمده، چگونه میتوان انصار الله رو هدایت کرد، کنترل کرد که بر روی حرکت های بین المللی در حوزه انرژی و اقتصاد تأثیر گذار نباشد، نمونه های از این موضوع است که خدمتون عرض کردم. بنابراین آخرین جمله من در این رابطه این است که شرایطی امروز جبهه مقاومت پیدا کرده که توانسته در کل تأثیرگذاری های بسیار بزرگی رو در نظام بین الملل و در تغییر هندسه قدرت داشته باشد و انصار الله هم در محیط جغرافیایی بسیار ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در یمن این نقش رو در حال بازی کردن است.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های گرامی و ارجمند با برنامه رویدادهای غرب آسیا. در ادامه برنامه نگاهی داریم به تصمیم ضد مذهبی جدید دولت عربستان. یکی دیگر از رخدادهای هفته قبل در منطقه غرب آسیا اقدام دولت سعودی در ممنوعیت پخش تصاویر نماز از رسانه هاست. وزارت امور اسلامی عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرد تصمیم گرفته از دوربین های موجود در مساجد برای تصویربرداری و پخش تصاویر امام جماعت و نمازگزاران در هنگام ادای فریضه استفاده نکرده و نمازها را در رسانه ها به هیچ عنوان منتشر نکند. این نخستین بار نیست که در یک سال اخیر چنین تصمیم ضد مذهبی در عربستان سعودی گرفته می شود. در جون گذشته وزیر امور اسلامی عربستان به همه مساجد این کشور دستور داد که صدای بلندگوهای خود را هنگام پخش اذان کاهش دهند. در همین حال مساجد عربستان مجاز شدند تنها اذان را پخش کنند و حق پخش صدای قرائت قرآن از طریق بلندگوها را ندارند. وزیر امور اسلامی عربستان در دفاع از این تصمیم مدعی شده بود کودکان، افراد سالمند و بیماران از صدای بلند بلندگوی مساجد آزار می‌بینند. تصمیم عربستان برای پخش نکردن نماز از رسانه‌ها در ماه مبارک رمضان با انتقادهای شدید مردم این کشور روبرو شد. این واکنش در فضای مجازی سبب شد مقامات عربستان اعلام کردند که پخش برنامه‌های نماز در مکه و مدینه ادامه خواهد یافت. در طول ماه مبارک رمضان بسیاری از مسلمانان سراسر جهان عادت دارند که تصاویر زنده طواف و عبادت از مسجد الحرم در مکه را تماشا کنند. نشریه رسمی خبری حرمین شریفین روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که پوشش زنده مراسم عبادی به صورت 24 ساعته ادامه خواهد داشت. بسیار سپاسگزار هستم از همراهی شما شنونده های گرامی و ارجمند با برنامه رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. دوستان به سایت ما سر بزنین با آدرس parsoday.com/dari. در سایت ما علاوه بر این برنامه میتونین که خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای زیادی را پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان ملاحظه بفرمایید. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو می‌کنم و خدا نگهدار.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
قال للجواد علیه السلام رجل آوسنی، یکیسی آمد خدمت امام جواد صلی الله علیه و آله عرض کرد به این که من سفارش بفرمایید. قال و تقبل، بله خواست ازش بگیرم. فرمودن به این که من اگر بگم سفارشت بکنم قبول میکنی یا نه؟ صرف این که آه سفارشی به من فرمایید، بعدم یک گوش در یکی دروازه، بعضی اصلا درم نداره توش نمیره، روزه بعد میره بیرون میگه آقا چی گفت؟ میگه نمیدونم. درجه کنی؟ حضرت رو ازش چیه؟ که من بهت بگم قبول میکنی تو؟ میپذیری؟ قال نه. بله. قال توسط صبر. خوب دقت کن. بساط بردباری و صبر رو پهن کن رو روحت. که باش وایسی. در باب اطاعت. بله. بی صبری ها در مقابل هواهای نفسانی هاست که انسان را به وادی بیشرمی در مقابل خدا می کشاند. توسط صبر و اعتناق فقر، در آغوش بکش کمبود مادی را. آها این خیلی مشکله، چون نفس همش بالا بود میخواد. تو کم بوده چی مادیت رو در آغوش بکش. یه بله گفت مثل این که خیلی مسئله باید مشکل میشه بزنش. ورفض شهوات، دور کن از خودت چی؟ شرارهای شهبت رو و خالف الهوا، مخالفت کن با هواهای نفسانیت. خب اینا هر کدوم مشکل تر از یکی دیگه یا همش در یه ردیف، حالا هر چی یه خط، همش فشار داره. خب چیکار کنم که این فشارها گرفته بشه از درونی؟ چیکار کنم؟ آخر یه جمله و همون ریشه حیا، وَعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، راحتش کرد. اینو بدون، تو از دیدگاه خدا خالی نیست، در هر حالی باشی در مرعا و منظر ماست. فهمیدی؟ سبکت میکنیم. این همونی بود گفتم. وقتی ببینم آقام بال سرم وایساده به من گفته این کارو بکن، داره نگاه میکنه منو، شو فشارو کم میکنه. ما تمام این احکام شرعیه را تعبیرم میکنیم، یک پیام الهی میدانیم. 1400 سال پیش به پیغمبر گفته دسترس به با رسیده و شما این کارو بکنید. اصلا بحث این نیست، خدا وایساده داره نگاه میکنه میگه بکن. یا الله، بس این دومیه، مشکل ما اولیه. تمام احکام شرعی اینطور است. بسید که خدا بال سرم وایستاده میگه این کارو بکن. وَعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونَ. حالا نگاه کن ببین چجوری بشی. فهمیدی؟ فشار نمیاد بهت. وقتی اینجوری بدونستی دیگه فشار نیستش، دیگه مشکل نداری. با نشاط شروع میکنی اوامر الهیه رو انجام دادن.
علاقمندان و برنامه داستان‌های تمثیلی مطمئناً منتظر پخش این برنامه می باشم. بیش از این منتظرشان نمی مانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شننده این برنامه باشید.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهید.
همه چیز می توانست عوض شود اگر تو عهد نمی شکستیم.
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت می شه و شما فکر می کنم. حتی شو که خواهد می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پاییز در کابل قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که حامد و ناهید بعد از حدود 20 سال از اروپا به کابل برمیگردند. حامد در یک شرکت معتبر در انگلیس کار میکنه و فاصله سنیش از ناهید زیاد است. ناهید پدر مادرش از دست داده و حامد همه کس او می باشه. ناهید دختر هنرمند و حساسی است و به موسیقی علاقه زیاده داره. او عادت داشته وقتی در اروپا زندگی می کنه پیانو بزنه. حامد که از علاقه زیاد او به موسیقی خبر داره برش یک پیانو تهیه میکنه. چیز تیر نمیشه که ناهید یک شاگرد هم پیدا میکنه تا برش پیانو یاد بده. شاگردش رونا یک دختر جوان است که به ناهید میگه که با بچه کاکاش قرار است به زودی ازدواج کنه. بعد از مدت ماندن در کابل، حامد به ناهید خبر میده بر یک سفر کاری باید بره انگلیس و بعد از یک هفته بر میگرده. ناهید ابتدا اصرار میکنه او را همراه خودش ببره، اما حامد به او اطمینان میده که خیلی زود بر خواهد گشت. ناهید اوقات تنهاییش با دوستش نوشین پر میکنه که از شوهرش به شدت ناراضی است. مدام در حال جنگ و جدل است. حال بشنوید ادامه این داستان را.
نوشین جان، قصه کو چرا بازم روی شوهرت جنگ کردی؟
میدونی چی هست ناهید؟ این روزا به یک چیز خیلی فکر میکنم، یعنی فکر من درگیر خود کرده.
با چی؟
با این که ختمه بگیرم.
دیوانه شدی؟
از راستی میگم ناهید، میخوام ختمه بگیرم و برم.
خب کجا بری آخه؟
یک جای دور، هر جایی که شد، فقط اینجا نباشم. همین
دختر، میخوای زندگیت خراب کنی؟
زندگیم از اولشم خراب بود. خراب است. کجایش من خراب کنم؟ خرابتر از این نمیشه.
بهتر است بجای گپای الهی یک راه حل پیدا کنی. تو از من کد کلانتر هستی، باید بهتری چیزا رو بدانی آخه.
هی گپای میزنی، دلت خوش است. تو در جای من نیستی. شبر دوستت داره. سایکو برات پیانو آورده. چیه خانه کلان برات گرفته. رقم پروانه دورت میچرخه. دیگه چیکار کنم؟
بس است دیگه دیوانه. شبر تو من دوستت داره.
دیشب رفتم در اتاق تا هم صبح گریه میکردم. میفهمی چیکار کرد؟ آمد دروازه اتاق بسته کرد و رفت. راحت گرفت خواب شد. اما حامد طاقت دیدن اشکای تو را نداره. تو چی گپایی میزنی در باره من؟
نوشین جان، به نظر من منطقی امرش گپ بزن.
عزیزم، در زندگی زن و شویی احساس گپ اول میزنه، نه منطق. وقتی به من احساس نداره، گپ زدنم امرش فایده ای نداره دیگه. چی بگویم امرش؟
چی بگویم به خدا؟
میگم حامد کی پس میایه؟
نمیدونم، یک هفته شد. گفت بیشتر از یک هفته طول نمیکشه. البته شاید همین روزاست که پس خانه بیایه.
تشویش نداشته باش. تا آمدن حامد من خودم پیش دستم. نمیمونم که تو تنهایی بکشی.
تشکر عزیزم. که با مرد خوبی مثل حامد ازدواج کرده بودم خیلی خوشحال بودم. درست است که حامد از من خیلی کلانتر بود، اما با من مهربان بود و بدی نکرده بود. طرف دیگر بود. شیشته بودم پیانو میزدم که موبایلم زنگ خورد. بله؟
سلام، شما ناهید هستین؟
بله، شما؟
من مشتبه هستم، بچه کاکای رونا. اینو بهتر بگویم، نامزاد رونا.
بله بله، رونا جان درباره شما به من گفته بود.
باید ببینم تان، یک موضوعی هست که باید در موردش همراه خودتم گپ بزنم.
چی موضوعی؟
بخشش باشه، مفصل از پشت تلفن نمیشه گفت.
بسیار خوب، کجا باید بیایم؟
براتون یک آدرس مسیج میکنم، ساعت 7 اونجا باشین. تشویشم نداشته باشین، من خودم موتر دارم، باز پس خانه میرسونم تان. میفهمم نتونستم تا سبا صبر کنم.
ولی من شما رو نمیشناسم، نمیتونم به شما اطمینان کنم.
میفهمم، درباره شوهرتون است. باور کنن ضرورت داره، ضرور است، اگه نه مزاحمتون نمیشدم.
ببخشید، من مرا پریشان ساختین. براش اتفاقی افتاده؟
تشویش نداشته باشن، حالش خوب است. خیلی هم خوب است. حضوری امرایتون باز گپ میزنم، باز براتون توضیح میدم.
بسیار خوب.
خیلی منتظرتون هستم، با من خدا.
یعنی چی شده؟ چی که پس؟ وای چقدر تشویش گرفتم. دلم آشوب شد خدایا.
میبخشم که مزاحم خودتان شدم، ولی باید حتما با خودتان گپ میزدم.
ما بیخی گنگس شدیم. چی گپ هست؟ اصلا شما رو موبایل ما رو از کجا پیدا کردین؟
خب نمبر موبایل تنه که از روی موبایل رونا از اونجا پیدا کردم. میدونین همیال شوهرتون کجاست؟
بله میدونم، رفته انگلیس.
درست است. میدونین همیال رونا کجاست؟
وا از ما پرسان میکنین؟ نامزد شماست دیگه، با ما چی؟
رونا انگلیس است.
چی؟
همراه شوهر شما با هم دیگه رفتن.
چی داری میگی؟
من متاسف هستم خانم، ولی باور کنین من حالم از شما بدتر است. همیالی بگویی که دنیا روی سرم خراب شده.
ببخشین از چی گپ میزنین شما؟
من عاشق رونا بودم و هستم. نمیدانن که چه خرفتم خانهشان و چه خرفت آمد کردم و چه خرفتم چه قامدم تا راضی شد با من ازدواج کنه. ولی لعنت به پیسگی. رونا همیشه چشمش دنبال پیسه بود، میخواست پیشرفت کنه، ترقی کنه.
اصلا این گپایتون چی ربطی به شوهر ما داره؟
ربطش ایست که شوهر شما با رونا نامزد من ازدواج کرده.
این
حال هر دویشان رفتن ماه عسل انگلیس. فکر نمیکنم دیگه برگرده.
چی گفتی؟
معذرت میخوایم، حقیقت تلخ است چیزی که براتون گفتم.
باورم همی کنم. نه
من اولش باور نمی کدم، یعنی به خدا میالی دارم دیوانه میشم.
وای خدا، وای خدا، سرم رو چرخ می خورم.
میبخشین چی شد شما؟ حالتون خوب است؟
حالم خوب نیست.
یک دقیقه صبر کن، حال براتون کم آو میارم.
خدا
ممکن است فشارتون افتاده باشه. یک دقیقه صبر کن، حال اینا رو میارم براتون. میبخشین دکتر صاحب، حالش چطور است؟
گوش کنم بیادار، شوک شدیدی برش وارد شده. هم قند خونش بسیار پایین آمده، هم فشارش. باید یک چند ساعت تحت نظر ما باشه.
چند ساعت؟ چند ساعت دکتر صاحب؟
فکر میکنم تا صبح اینجا باشه بهتر است. ببینم با صبح حالش چطور میشه. اگه خوب شده بود ترخیص میشه بخیر.
تشکر از خودتون دکتر صاحب، من میتونم ببینش؟
بله بله، دو اتاق است، میتونم ببینید. بله مشکلی نیست.
تشکر از خودتون خیلی، من با اجازهتون
برین. شما
مریض هستید؟ سلام،
میخوام برم خانه.
دکتر گفت که باید تا صبح اینجا تحت نظر باشه. نه براتون بهتر است؟
نه نه، حالم خوب است.
بسیار من رو میبخشین، گناه ما بود. واقعا حال خودم بد بود که هیچ نفهمیدم که چی میکنم. نباید او خبر دفعتم براتون میگفتم.
حامد مرا دوست داره، مرا ایلا نکده. همین دیروز بود که با ما زنگ زد. میدونی بر ما یک پیانو خریده. نوشین میگفت هیچ مردی کارا رو بر زنش نمیکنه.
میبخشین میدونم، بهتر است خودتون آرام باشین. مگر آدم ها وقت هم دیگر اعلام میکنن اصلا متنفر هستن. خب گاهی از شدت عشق علاقه هم از هم دور میشن.
نه نه، من باور نمیکنم، تو دروغ میگی.
خب شاید بهتر باشه که باور نکنین. من روزای اول همین حال روز خودتون رو داشتم. باور نمیکدم که عشق زندگی مرا و پیسه بفروشه. هنوزم باور نمیکنم.
میخوایم به حامد زنگ بزنم،
باید همراهش گپ بزن.
حالی نه حالی نه، بهتر است که یک ذره بهتر شوین و کوشش کنین که استراحت کنین، خواب کنین. دکتر براتون آرام بخش زده، به هیچ چیز فکر نکنین.
دارم دیوان همیشو
میگم. میبخشین کسی را دارین که من برش تلفن کنم که بیارین پیشتان شب اینجا پیش خودتان بمونم؟
من جز حامد کسی را ندارم.
نه منظور اینست که قوم خیشی کسی به کابل ندارین؟
نوشین، آه نوشین، بیا گوشی من از دست کولم در بیار. نوشین خورخوندیم است، او میایه. میدونم که مرا تنها نمیمانم، میایه.
بسیار خوب، من اینا رو میرم دسکالتون رو میارم. شما آرام باشین، تشویش هیچ چیزام نداشته باشین. من باز معذرت میخوایم، نمیخواستم قسمی شود. گفتم با هم گپ بزنیم یک راه پیدا کنیم، نمیدونستم که همه چیز بدتر میشه. بازم بخشش باشه. من برام دسکالتون رو بیارم که یک تلفن به همی نوشین گفتیم کی بود برش تلفن کنم.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را میتونین در برنامه بعد بشنوید.
دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام علیکم یا بار.
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خالق مهر و صمیمیت، خداوند سمیع و مهربان، با تمام عشق و نور لطفت سلام می کنم و نام شما را بر قلبم می نویسم. دلم گرم به میهمان نوازی توست. چه خوب است که زائر تو ام. مرا در پناه مهرت بگیر ای آفتاب روشن محبت. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
سلام بر تک تک شما مهربانان عزیز، سلام بر دل دریاییتان و قلب پر امیدتان، به برنامه امروز ترنم باران خوش آمدید. عزیزان، محبت و دلبستگی شدید مؤمنان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او علیهم السلام از ویژگی ها و امتیازهای مؤمنان است. آنان همواره از جرفای جان به اهل بیت عشق می‌ورزند و در پی دستیابی به رضایت آنان هستند و طبیعی است که محبت به آنان جلوه ها و آثار گوناگونی در زندگی دارد و زیارت مرقدهای پاک و نورانیشان در زمره مهمترین آن جلوه هاست. زیارت امام رضا علیه السلام برای زائرانی که از سر شوق و عشق به بارگاه ملکوتی و قدسی آن حضرت مشرف شده اند، فواید گوناگونی دارد. آن حرم پاکیزه و دلنگیز سرشار از معنویت است و جذبه هایش آنچنان تأثیری بر جان زائر می گذارد که به مقدار ظرفیتش می تواند از آن چشمه جوشان معنویت بنوشد و در نتیجه اندوه نشسته بر جان او زدوده شده و غمها از جانش رخت بر می بندد. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: پاره تن من در خراسان دفن خواهد شد. هر انسان اندوهناکی او را زیارت کند، خدای عز و جل اندوه او را از بین خواهد برد و هر گناهکاری که به زیارت او به شتابت، خدا گناهانش را می آمرزد.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضی الله عنه. جواد از راه دور سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
دوستان عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. از برنامه ترنم باران در خدمت شما خوبان هستیم. در این لحظه از برنامه میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام مجتهدی تهرانی را.
حدیث داره: لا ینظر الی صورکم بل الله ینظر الی قلوبکم. حدیث داره: خدا به ظاهر شما نگاه نمی‌کنه، به قلب شما نگاه می‌کنه. میره مکه به خدا میگه خدایا ما تهرون و خلیبه رو با آشغالاش میخوایم. این خدا دوست داره، خودشو کوچیک میکنه، نه باد کنه بگه من آدم خوبیم. میگه خدای ما تهرون و خلیبه رو با آشغالاش میخوایم، ما قاطی این حاجی ها که اومدن مکه ما رو جزو آشغالا قاطی بزن بخوایم. اینا رو خدا دوست داره، اینا که باد دارن همش میگه به اون حجری که بوسیدم هی میخواد به رخ آدم بکشه. مکه رفته ولکن بابا، تو دهاتا دیدم غالبا قسم که میخورن میگن به اون حجری که بوسیدم. میخواد بگه یعنی من حاجی هم، باجی هم نی، حاجی چی؟ کسی که ریاکاره و میخواد عملهای خوبشو به رخ مردم بکشه، این به درد نمیخوره. خدا به قلب شما نگاه میکنه، نه به ظاهر شما. خیلی ما در عمر بیم ظاهرشون خوب نبود، آخر عمر خوب شده. یه نفر آخوند عمامشو برداشت، شدید آخوند مولالی همدانی، اومد رفت تو اداره، ریشم ترش 60 سال پیش زمان رضا شاه، رفتن بهش گفتن آخوند بعد دست تو ناراحته، تو عمامت بهشتگیش طوری شدی. بله. اینم پشد رفت همدون پیش آقای آخوند، گفت شنیدم شما فرمودین من کافر شدم. فرمودن نگفتم من کافر، من گفتم فلانی کفرش را ظاهر کرده است. من نگفتم شما کافر شدین، من اگرم گفتم گفتم چی؟ اینا رو بنویسید تو دفتر. گفتم کفرت را ظاهر کرده، یعنی از اول رونید که بومی داده. از اون اولم که امام داشتی خراب بودی، نه حالا خراب شدی. فرمودن که من نگفتم شما کافر شدین، گفتم چی؟